بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين والمسائل عبارة عن جملة من قضايا متشتتة جمعها اشتراكها في الدخل في الغرض الذي لأجله دون هذا العلم فلذا قد يتداخل بعض العلوم في بعض المسائل مما كان له دخل في مهمين ملاحظه فرمودید که مرحوم آخوند خراسانی در تفسیر عرض ذاتی از اون تفسیر مشهور عدول فرمودند. ایشون فرمودند که به نظر ما عرض ذاتی اون محمولی هست که برای هم نیاز به واسطه در خروج نداشته باشه و در موردی که برای هم ما نیاز به واسطه در خروج داریم اون مورد می شود عرض غیر ذاتی و عرض قریب. حالا سر حلول مرحوم آخون از تفسیر مشهور چیه؟ چرا ایشون تفسیر مشهور رو برای عرض ذاتی نپذیرفتن و خودشون یک تفسیر دیگری رو بیان فرمودن؟ برای این مطلب علتهای مختلفی ذکر شده. یک علت که حالا خیلی ارتباط به بحث و اصولم نداره این است که اصلا این تفسیر مشهور در جای خودش یعنی در کتاب منطق و فلسفه مورد اشکالات فراوانی قرار گرفته. برای اینکه طبق تفسیر مشهور برای عرض ذاتی گفتیم اون محمولی که در حملش نیاز به واسطه ندارد یا اگر واسطه نیاز داره یک واسطه مساوی هست می شود عرض ذاتی، در حالی که در هر علمی یک عنوانی رو که موضوع قرار میدن مسئله‌ای که در اون علم مطرح میشود موضوع اون مسئله یک فردی از اون جنسه، یک نوعی از اون جنسه. مثلا میان موضوع رو کلمه قرار میدن اما وقتی به مسئله میرسن میگوین الفاعل و مرفوع، فاعل یک نوعی از کلمه. اون وقت این مرفوع عارض میشود کلمه را به واسطه نوع که نوع یک واسطه خارجی اخصه. تفسیر مشهور برای عرض ذاتی واسطه مشهور واسطه خارجی اخص رو از دایره عرض ذاتی خارج میدونه و بالعکس، یعنی گاهی اوقات موضوع یک علم دائرش از موضوع مرحله زیادتره. مثلا علما که میگفتن موضوع علم اصول ادله اربعه کتاب و سنت و عقل و اجماع، اما وقتی وارد مباحث و مسائل علم اصول میشن اونجا یک بحثشون این است که حل ظاهر و حجتون الله. ظاهر یک عنوانی قرآن رو شامل میشه، غیر قرآن رو هم شامل میشه. این حجتون عرض است، محمول است، هم میشود بر قرآن به واسطه کلی عنوان ظاهر که ظاهر واسطه خارجی هم. و این اشکال رو در یک جمله میتونیم اینطور خلاصه کنیم که در بسیاری از علوم مسائلی که در علوم مطرح میشود محمول در اون مسئله عارض موضوع علم میشود یا به واسطه خارجی احد و یا به واسطه خارجی احد، و شما مشهور میگید اگر واسطه مساوی نباشد این عرض دیگه عرض ذاتی نیست. دلیل دوم که یه مقداری به بحث ما نزدیک‌تره این هست که مرحوم آخوند علت این که تفسیر مشهور رو کنار گذاشتن این که طبق تفسیر مشهور بسیاری از مسائل علم فقه باید از علم فقه خارج بشه. از صلات و واجبتون، الخمر و حرامون، از صوم و واجبون، تمام واجبات و محرماتی که در علم فقه بیان می کنن طبق تفسیر مشهور باید از علم فقه خارج بشه. چرا؟ برای اینکه وجوب عارض صلات می شود به واسطه. واسطش چیه؟ مصلحت. نماز چون مصلحت شدید دارد واجب است، خمر چون مفسده شدید دارد حرام است. پس وجوب و حرمت عارض می شوند به واسطه مصلحت و مفسده. مصلحت و مقصده نه واسطه داخلی نه واسطه خارجی، بلکه از قسم واسطه مباین. یعنی مصلحت نه داخل در ماهیت صلاته نه جزء صلاته، یک واسطه مباین با صلاته، در غیر صلات هم موجوده. لذا این علت شده که مرحوم آخوندیان یک تفسیری بکنن برای عرض ذاتی که حتی اونجایی که واسطه مباین هم هست شامل بشه و تمام اقسام عرض رو، اون اقسامی که دیروز عرض کردیم همه رو شامل میشه الا اونجایی که واسطه در عروض باشه. یعنی اگر ما یک واسطه مباین داشتیم اما واسطه مباین در ثبوت باشه این ضرری نمیرسانه، اما اگر یک واسطه مباین در عروض باشه این ضرر میرسانه. بعد از تعریف موضوع مرحوم آخوندیان مسائل علم رو تعریف می کنند. می فرمایند مسائل هر علمی عبارت است از یک سری از قضایای پراکنده.
غذایای مختلفه متشتته، چه اون چیزی که ما به دل اشتراک این غذایا هست این است که این غذایا همشون یک غرض واحد را دنبال میکنه. ما در علم نه میبینیم دو تا قضیه داریم، الفاعل و مرفوع، المفعول و منصوب. خب این دو تا قضیه هم از نظر موضوع با هم اختلاف دارن، هم از نظر محمول با هم اختلاف دارن. علت این که این دو تا قضیه هر دو شده از مسائل علم نقد، اشتراک در غرض، هر دو در این که موجب صیانت لسان عن الخطأ فی المقال بشن دخالت دارن. این هم تعریفی است که برای مسائل می کنن. اون وقت دنباله این مطلب یه نتیجه‌ای می‌گیرن، می‌فرمایند حالایی که پای غرض در کار آمد ممکن است که یک مسئله دو علم در او تداخل بکنه، یعنی یک مسئله جزء مسئله دو تا علم قرار بگیره در موردی که اون مسئله دارای دو غرض مختلف و مستقله. مثلا ما در اصول بحث میکنیم آیا صیغه امر دلالت بر وجوب داره یا نه. این مسئله هم میتواند در علم لغت قرار بگیره و هم میتواند در علم اصول قرار بگیره، برای اینکه هم غرض علم لغت بر او مترتبه، هم غرض علم اصول که در طریق استنباط احکام هست بر او مترتبه. یا مثلا بحث تجری، بحث تجری از مسائلی که هم به عنوان یک مسئله فقهیه، هم به عنوان یک مسئله اصولیه و هم به عنوان یک مسئله کلامی. آخوند می‌فرماید مانعی نداره اونجایی که یک مسئله غرض علوم متعدد بر اون مترتب می‌شود، مانعی نداره که این مسئله در همه این علوم مطرح بشه، هم جزء مسائل این علم باشه هم جزء مسائل علم دیگر باشه. و مرحوم آخوند با این بیان بسیاری از اشکالاتی که بعداً میرسیم و در کلمات دیگران بوده میخوام حل بکنن. و شما به بحث امر میرسید که آیا امر دلالت بر وجوب داره یا نه. و اونجا میران یه بحث لغویه، چرا در اصول مطرح کردن؟ با این بیان ایشون جوابش روشن میشه. اینجا که میرسن یک لایقال و یک اشکال رو مطرح میکنن و جواب میدن. اشکال این است که خب اگر شما ملاک رو غرض قرار دادی چه فرقی وجود داره؟ همانطوری که یک مسئله تداخل در دو علم دارد، یعنی از مسائل دو علمه، و یا به تعبیر دیگر دو علم همانطوری که در یک مسئله مشترکن، چه اشکالی داره؟ ما بیاییم فرض کنیم دو علم در جمیع مسائل با هم مشترک باشن، دو علم باشه در جمیع مسائل هم مشترک باشن، اما علت این که دو تا علم قرارش داریم این است که دو تا غرض متلازم با یک دیگر دارن. این اشکال مستشکل فقط تصویرش در این فرضه که ما فرض کنیم دو علم در جمیع مسائل مشترک باشن، در صورتی که هر مسئله دارای دو غرض باشه، اما نه دو غرض مباین، دو غرض ملازم. برای توضیح این قسمت از اشکال باید این رو عرض بکنیم که هر علمی از نظر غرضی که بر اون علم مترتب می شود با علم دیگر از یکی از این چهار صورت خارج نیست، یا غرضها با هم تباین دارن یا تلازم دارن یا عموم مطلقه و یا عموم منوجه. در سه صورتش مسئله تعدد علم اشکالی نداره. اونجایی که دو غرض متباینه، علم اصول یه غرضی داره، علم فلسفه یه غرض دیگر، یا اونجایی که عموم مطلقه یا اونجایی که عموم منوجه، در این سه صورت تعدد علمی اشکالی نداره. اما اونجایی که دو تا غرض مستقل ملازم با یکدیگر دارن، ملازم معناش این است که این مسئله وقتی که محصل این غرض هست محصل غرض دیگر هست. فرض رو در اونجایی میاریم که نمیتوان گفت این مسئله محصل این غرض هست اما محصل غرض دیگر نباشه. این میشه غرضین متلازمین مستقلین. خب مستشکل به آخون میگوید که حالا که شما تداخل یک مسئله در دو علم را ممکن میدانید، چه اشکالی داره که تداخل جمیع مسائل در دو علم باشه؟ دو علم دارای مسائلی باشن که تمام مسائل این دو علم دو غرض مستقل متلازم با یکدیگر داشته باشه. اون وقت مستشکل دنبال چیه؟ مستشکل دنبال این است که میخواد با اون که گوید اگر شما ملاک رو غرض میدونید، خب اینجا که دو تا علم داره، هر علمی صد مسئله داره، هر مسئله دو غرض متلازم با یک دیگر داره، نباید دو تا علم باشه، باید در یک علم اینها رو ما قرار بدیم. چون شما وقتی ملاک رو غرض قرار میگید، اینجا به تعبیر شما اینجا دو تا غرض وجود داره، دو تا غرض ملازم با یک دیگر. یعنی به عبارت اخرى مستشکل میخواد بگه باید دو تا علم باشه، دو کتاب باشه، دو تدوین باشه، در حالی که طبق بیان شما چنین چیزی لازم نیست. این خلاصه اشکال مستشکل. مرحوم آخون دو جواب میدن. جواب اول میفرمان اولا چنین فرض خیلی بعید، دو تا علم در مسائل اونچنان اشتراک داشته باشن که هر مسئله ای محصل دو غرض باشه، دو غرضی که انفکاک از یک دیگر نداشته باشن. میفرمان این بعیده. ثانیا جواب دومی که میدن میفرماید مسئله تدوین علم یک مسئله عقلی که نیست، مسئله تدوین علم یک مسئله عقلاییه. عقلا باید ببینیم در کجا تدوین یک علم را به عنوان علم مستقل تقسیم می کنند و در کجا تقدیم می کنند. آخون می فرماید این موردی رو که شما دارید می گید درست ما قبول داریم ولو دو تا قرضه، اما وقتی به عقلا مراجعه می کنیم عقلا می گوید اینجا که مسائل در دو قرض متلازمه با یک دیگر اشتراک دارن، اینجا خب یک علم باید قرار داد. اینجا تقدیم می کنن تعدد دو علم را. خب این جواب مرحوم آخونده، منتها بالاخره این مستشکل یک ضربه ای به حرف آخوند زده، یعنی سبب شده که مرحوم آخوند یه مقداری حرفشون رو روشن‌تر بگن. اول مرحوم آخوند حرفش این بود که ملاک در افتراق یک علم مسئله قرض، اما حالا به این نتیجه رسیدن که نه، ممکنه یه جا دو تا قرض باشه اما ما قائل نشیم که باید دو تا علم باشه. اونجا این دو قرض سبب می شود که ما بگیم دو علمه که عقلا هم بپسندن، اما اونجایی که عقلا نمی پسندن یه تا قرض هم اگر باشه عقلا گفتن یک علم همین مقدار، ما باید تبعیت از عقلا بکنیم. اینجا اشاره می کنم مرحوم آخوند به یک بحث اختلافی عمیق بین اهل فن، و اون بحث این است که تمایز علوم به چیه؟ اون چیزی که سبب جدا کردن علم فقه از علم اصول، علم فقه از منطق، تمایز علوم به چیه؟ مرحوم آخوند می‌فرمایند به نظر ما از این بیاناتی که گفتیم روشن شد که تمایز علوم به تمایز ادراز. ما اگر بخوایم ببینیم این مسئله داخل در علم فقه یا داخل در علم اصوله، باید ببینیم که آیا غرض علم فقه برش مترتبه یا غرض علم اصول. در مقابل این نظریه آخوند دو نظریه وجود داره. یکی که نظریه مشهوره، گفتن تمایز علوم به تمایز موضوعات اون علمه. علم فقه موضوعش فعل مکلفه، علم اصول موضوعش مثلا ادله اربعه. تمایز انما هو به تمایز موضوعات. قول دوم این است که تمایز به تمایز محمولات. گفتن که ما وقتی که میگیم خبر الواحد حجتون و از اون طرف میگیم خبر الواحد کذا، اونجایی که دو تا مسئله داریم موضوعش یکیه، یا مثلا میگیم الفاعل مرفوع، الفاعل مذنر، الفاعل کذا، اختلاف در اینها به اختلاف محمولاته. که البته این قول دوم قائلی نداره الا یکی از بزرگان مرحوم محقق بروجردی علی الله مقامه الشریف، و غیر از ایشون کس دیگری رو هم با ندیدیم قائل به این قول باشه. اما قول این که بگیم تمایز به موضوعات مشهور بین اهل فن، مرحوم آخون میفرمان به نظر ما این حرف باطلیه. یک جلیل هم بیشتر اقامه نمی کنم. می‌فرمایند که اگر ما تمایز را به موضوع قرار بدهیم لکان کل بابن، مثلا باب مرفوعات، باب منصوبات. باب مرفوعات رو ما باید یک علم قرار بدیم برای اینکه موضوع در باب مرفوعات قائل یا مبتدا، اما موضوع در باب منصوبات چیز دیگری. بعد ترقی میکنن میفرماین نه تنها هر بابی، بلکه باید هر مسئله ای را یک علم مستقل قرار بدیم. الفاعل و مرفوعون رو بگیم علم مستقل، الفاعل و کذا رو هم بگیم علم مستقل، یعنی المفعول و منصوبون رو بگیم علم مستقل. نه تنها فقط یک باب، بلکه در هر بابی اگه صد تا مسئله داریم، هر مسئله ایش یک علم مستقله، چون یکیش موضوعش فاعله، یکیش موضوعش مبتداه، یکیش موضوعش مثلا چیز دیگریه. و این نمیشه، این چیزیش که انسان نمیتونه او رو بپذیره. این عبارت دیروز که رسیدیم و امکان یغایرها مفهوما تغایر الکلی و مصادیقه و طبیعی و افراده، بعضی ها خواستن بگن این و طبیعی عطف خاص بر عامه، چون کلی، کلی منطقی داریم، عقلی داریم، طبیعی داریم. این و طبیعی عطف خاص بر عامه، اما همونطوری که مرحوم مشکینی در حاشیه داره این چنین نیست. این از باب تفنن در عبارت عطف خاص بر عام نیست. خب حالا من مسائل رو تعریف میکنم. ولی مسائل رو عبارتان ان جملت من قضایا، پاره ای از قضایا، قضایای متشتته یعنی مختلفه. همین قضیه که میگون الفاعل و مرفوع، المفعول و منصوب، متشتته، هم موضوعا هم محمولا. جمعها اشتراکها، جمع کرده این قضایای متشتته را، اشتراج این قضایا به دخل سل قرض، دخالت در قرض داره. کدام قرض؟ الذی لعجله دون هذا العلم، قرض تدوین. این رو خوب دقت داشته باشید، هر راز مختلفه. اون قرضی که در اینجا منظور آخوند هست قرض تدوین علمه، یعنی ممکنه بر یک علم اغراض دیگر هم مترتب بشه، اما باید ببینیم اون قرضی که قرض تدوین بوده چه قرضی هست. فلزا حالایی که ملاک قرض هست، قد یتداخل و بعض العلوم فی بعض المسائل، بعضی از علوم تداخل میکنن در بعضی از مسائل. تداخل میکنن یعنی یه مسئله، مسئله دو علم یا سه علم یا چهار علم. مما اون بعض المسائلی که کان لهو برای اون بعض المسائل دخلون فی مهمه، بعض المسائلی که دخالت در دو غرض داره، مهمه یعنی دو غرض مهم. لعجل کل من هما دو بند علمون علاقه ده، برای خاطر هر کدام یک علم مستقلی تدوین شده. و یکی رو من مسائل علمی، از مسائل دو علم میشه. مثالش رو عرض کردیم، این که میگیم صیغه امر دال بر وجوده هم مسئله لغویه و هم مسئله اصولیه. هجری هاکذا، هم مسئله فقهیه، هم اصولیه و هم کلامی. خب لا یغال، خوب دقت کنید این یغال و متشکل چی میخواد بگیم؟ علا هازا، علا هازا این حالایی که راه باز شد، شما میگید دو علم میتواند در یک مسئله مشترک باشه، یمکن تداخل علمین که تمام مسائل ما چه اشکالی داره؟ دو علم در همه مسائلشون با هم اشتراک داشته باشن. در کجا مستشکل این اشکال رو میکنه؟ فیما کان هناک مهمان. مهمان دو تا غرض داریم، اما این دو تا غرض متباینه نیستن. عام مطلق و عام ممرض نیست، بلکه دو غرض متلازمه. متلازم رو هم معنا کردیم، گفتیم این مسئله زمانی که محصل این غرض هست، محصل غرض دوم هم هست. نمیشود محصل غرض اول باشه اما محصل غرض دوم نباشه. متلازمان که این دو تا غرض تلازم دارن در ترتب بر پاره ای از قضایا که لا یمکن و انفکاف و هما. بعضی از نسخه ها داره لا یکاد و انفکاف و هما، اما هم در حقایق الاصول مرحوم حکیم، هم یه کتاب دیگری هم به نام حاشیه رشدی در کفایه که شاگرد مرحوم آخوند بوده، نسخه اونجا داره لا یمکن و انفکاف و هما، امکان انفکاک این دو غرض نیست. خب این اشکال، حالا هدف مستشکل چیه؟ هدف مستشکل اینه، پس ما پیدا کردیم جایی که دو تا غرضه اما دو تا غرض ملازمه با یک دیگره، طبق بیان شما مرحوم آخوند باید دو تا علم باشه، در حالی که ما میبینیم که اینجا دو تا علم بودنش درست نیست. آخون جواب میده فَإِنَّهُ یقال، جواب اول مضافاً الی بعد ذلک بعیده، بل امتناعه عادته، که امتناع عادی داره، یعنی امتناع عقلی نداره، اما عادتاً دو تا علم، هر علمی 200 مسئله داره، هر مسئله ای هم دو تا غرض متلازم در اون مترتب بشه، این عادتاً نداره. جواب اولین، جواب دوم، لا یکاد و یصح لذلک تدوین و علمه، ما نمیتونیم دو تا علم اینجا تدوین کنیم و تسمیت و هما بسمه و به دو تا علم نامگذاری کنیم. پس چه کنیم؟ بل تدوین و علم واحد، یک علم درست میکنیم اما یبحث و فیه تارتن به کلم مهمه، بگیم گای و غاب برای هر دو غرض مقصود تدوین بوده، بعضی از مسائلش هم برای یک غرض مقصود تدوین بوده و اخرى لأحدهما، و هذا بخلاف تداخل فی بعض المسائل، تداخل در جمیع مسائل، هذا به این برمیگرده، تداخل در جمیع مسائل غیر از تداخل در بعضی از مسائل. خب تا اینجا فقط آخون ادعا کرد، بگیم خب شما چرا میفرمایید اینجا در این فرض اشکال مستشکل باید یک علم قرار بدیم؟ این دلیلشه، میفرماید فهم حسن تدوین علمی، حسن تدوین دو علم، که دو علمی که کانا مشترکین فی مسئلتین او مسئلتین او از یک، حسن تدوین دو علم فی جملت مسائلهم المختلفه لعجل مهمین این ما لا یخفا. این حسن اشاره داره با همون تحسین اغلا که می فرماید تدوین یک علم یه امر عقلی که نیست، یه امر اغلاییه. ما باید سراغ اغلا بریم ببینیم که اغلا در کجا تدوین مسائلی رو به عنوان یک علم تقسیم میکنن، کجا تقلیل میکنن. اغلا میگن اونجایی که یک مسئله در دو تا علم بیاد، اینجا اشکالی نداره دو تا علم مختلف باشه، اما اون جایی که دو علم در جمیع مسائل با هم مشترک باشن، اینجا تقرینش به صورت دو علم مستقل ما قبول نداریم. حسن تقرین لعجل مهمه، لعجل قرزین مهمه، در اونجایی که بعضی از مسائل مشترکه مما لایق وقت این قده هم به ما ذکرنا. حالا که ما گفتیم ملاک قرزه و بیان کردیم مسئله قرض دیدن را، حالا اینجا قبل از این که وارد مطلب بعد بشیم، اون جایی که خوندیم ول مسائل و عبارت، از عبارت آخون استفاده های زیادی از این عبارت آخون کردن. شما وقتی به قوانین یا به فصول مراجعه می کنید، علم رو که می خواد تعریف کنه مثلا میگه علم اصول هوال علم بالقوائد. کلمه ادراک و علم رو در تعریف میارن. بعضی ها گفتن که آخون با این عبارت می خواد بگه که علم اصول خود این مسائله، خود این قوائده، نه علم به این قواعد و ادراک این قواعد. این رو هم از اون عبارت استفاده کرده. خب می فرماید با مطلب گذشته روشن شد اما تمایز العلوم انما هو به اختلاف اقراض. تمایز علوم به اختلاف غرضه. غرض کدام غرض؟ اون غرضی که داعیه به تبیینه، نه غرضی که در تبیین این علم دخالتی نداشته. مثلا فرض کنید که حالا در فلسفه یک غرضی ازش مترتب هست، در فلسفه غرضش اثبات حقیقت. مثلا حالا اگر یک قواعد دیگری هم در این فلسفه مترتب بشه، و قواعد دیگری که در تبیین این فلسفه دخالت نداره، ما نمیتونیم بگیم خب حالا فلان مسئله چون فلان قاعده رو داره بیاریم تو فلسفه قرار بدیم. باید اون غرض داعیه به تبیین، یعنی اونی که اول مدون گفت یه سری مسائل رو بخوایم کنار هم بگذاریم برای اینکه به این هدف برسیم، به این غرض برسیم. خب تمایز علوم به اختلاف اغراضه. غرض تدوینی علم فقه یک غرضیه، غرض تدوینی علم اصول یک غرضیه، غرض تدوینی منطق یک غرضیه. لل موضوعات و لل محمولات، تمایز به موضوع یا به محمول نیست. اگر هم تمایز به محمولات قائل نداره الا یک نفر شاید در بین اصولیین، اما تمایز به موضوعات کثیری وقت قریب به اتفاق علما قائل به این مسئله بودن، از منطقیین و غیر منطقیین. مرحوم آخون یک دلیل میاره برای این که تمایز نمیشود به تمایز به موضوعات باشه، و الا اگر بخواد تمایز به موضوع یا محمول باشه کان کل باقین، مثلا باب مرفوعات، باب منصوبات، بل کل مسئلتین من کل علمین علمن علاهدن. هم فائل و مرفوعون رو بگیم یک علم، هم مفعول و منصوبان یک علم دیگر. چرا؟ چون هم اختلاف موضوعی دارن، رو قول به تمایز موضوعات اینا اختلاف موضوعی دارن، رو قول به تمایز محمولات اینا اختلاف محمولی دارن. هر بابی بلکه هر مسئله ای از هر علمی یک علم مستقلی باشد، کما هو واضح لمن کان له ادنا تأمل. کسی که تأمل کمی داشته باشه پی به این اشکال ما میبره. فلا یکون الاختلاف به حسب الموضوع و المحمول موضوع. میکنم که حالا اینجا بحث خیلی مفصله. اصلا بحث تمایز العلوم یه بحثی که در موارد خارج شاید 7-8 جلسه روی اون بحث میشه و 5-6 مبنا هم وجود داره. یکی از حرفهایی که همین جا به مرحوم آخون وارد کردن گفتن که همین که در ذهن شما هم آمد که مشهور که میگوین تمایز علوم به موضوعاته، یعنی اون موضوع علم مراده، یعنی اونی که موضوع علم قرار گرفته تمایز این علم به برکت این موضوع از علم دیگر به برکت موضوع اون علمه. ولی خب مرحوم آخون فرمودن که شما ملاک رو موضوع قرار میدید، موضوع هم موضوع علم رو میگیره هم موضوع مسئله رو میگیره. الان قبلا رو در کتاب اصول الفقه گفتن براتون بحث تمایز فائدهش در کجا ظاهر میشه. قاعده بحث تمایز در اینجا ظاهر میشه. الان یه مسئله رو شما دارید، مسئله استثاب، نمیدانید این مسئله رو باید در علم فقه مطرح کنید یا در علم اصول باید مطرح بکنید. بحث تمایز برای روشن کردن مسائل مشتبه هست. اگر آمدیم گفتیم تمایز به موضوع، باید بیدیم در استثاب موضوع چیه. اگر آمدیم گفتیم قرضه، باید بیدیم در بحث استثاب ما چه قرضی رو دنبال میکنیم. علایالین درسته، مشهور که میگوین تمایز به موضوعات مراد موضوع علم، ولی مرحوم آخون در میفرمد شما بحث تمایز رو میخواید برای روشن کردن مسائل ازش استفاده کنید. الان میگیم آقا دو تا مسئله داریم، کل فاعل مرفوع و کل مفعول منصوب، میخواییم ببینیم این رو کجا قرار بدیم، این مسئله رو بیاییم در علم سر قرار بدیم، در علم نحو قرار بدیم، در معانی بیان قرار بدیم. خب میگیم آقا این دو تا موضوع مختلف داره، پس آخون میفرمد دو تا علم مستقل بشه. اون حرف درسته، این هم جوابش همین که عرض کردیم. فلا یکون الاختلاف به حسب الموضوع او المحمول موجبا للتعذر، کما همانطوری که لا یکون وحدتهما سببا لان یکون من الواحد، وحدت موضوع سبب نمی شود که از علم واحد بشه. و ما میگیم صیغه افعل دالتون علی الوجود، این صیغه افعل، یه قضیه دیگه هم داریم که صیغت و افعل دالتون علی کذا، یا الفاعل و مرفوعون، این یه قضیه، الفاعل و رکنون من الکلام قضیه دوم، الفاعل و مزمرون مثلا قضیه سوم، الفاعل، شما صد تا قضیه درست کنید موضوعش واحد باشه. آخون میفرمد صرف این که موضوع یکیه دلیل نمیشه همه رو توی علم بیاریم. فلا کما لا یکون وحدتهما، یعنی وحدت موضوع یا وحدت محمول، یعنی دو تا قضیه داشته باشیم که یا در موضوع واحدن یا در محمول، سبب نمیشه ور که هم یکونن منل واحد، یعنی منل علم واحد. مطلب دیگری که بیان میکنن میفرماین که ما برای شما روشن کردیم هر علمی یک قرضی بر اون مترتب میشود، این یک، و گفتیم موضوع در هر علمی اونیست که از عوارض ذاتی او بحث میشه، اینم دو. حالا که اینها روشن شد، اگر از ما سوال کنید که آقا در هر علمی مدون علم ابتدا باید بیاد موضوع رو برای شما معین کنه به طوری که ما علم به او پیدا بکنیم، چنین چیزی اعتبار نداره. به عبارت اخرى ما میتونیم بگیم آقا موضوع کلیه، اما اون کلی چیه نمیدونیم. موضوع علم اصول که بعدا میرسیم میگیم یک کلیه عناصریست که در استنباط احکام شرعیه دخالت داره، همین مقدار کافیه. چرا؟ برای اینکه عوارض ذاتی عارض ذات موضوع می شود، نه عارض موضوع به وسیله اینکه ما علم به او داشته باشیم، عارض ذات موضوع می شه. ثم انه ربما لا یکون لموضوع العلم. موضوع علم چی شد؟ کلیه، متحده با موضوعات مسائل. اون کلی که با موضوعات مسائل اتحاد داره. دیروز عرض کردیم یکی از نقاطی که بین آخوند و مشهور اختلافه همینه. منطقی یه مشهورشون میگوین که بعضی از موضوعات مسائل با موضوع علم مغایره. آخوند فرمود که نه، اینها اتحاد دارن، اتحاد کلی و طبیعی و مصداق. خب دلیلش هم این بود که اگر اتحاد در کار نباشد، اون چیزی که عرض ذاتی موضوع در این مسئله است دیگه عرض ذاتی موضوع نمیشه. پس باید اتحاد داشته باشن. خب حالا که اتحاد دارن، لازم نیست که ما اون کلی و اسمش رو بدونیم. لا یکون عنوان خاص و اسم مخصوص فیصرف و ان یعبر عن به کل ما دل علیه. هر چیزی که دلالت بر او میکنه یک تعبیر کلی از او بکنیم. بداهت، این بداهت دلیل برای اون لایکونه. بداهت عدم دخل ذالک، ذالک یعنی عنوان خاص، فی موضوعیتهی، فی موضوعیت الموضوع اصلا. اون چه که عرض ذاتی عارض او می شود، عارض ذات او می شود. می خواد ما بدونیم، می خواد ما ندانیم. عنوان خاص ما علم به او پیدا کنیم، بگیم ما در علم اصول اون کلی که نتیجه اون کلی در طریق استنباط احکام قرار می گیره. حالا اون کلی عنوانش چیه؟ ما نمی دونیم عنوانش چیه. لازم هم نیست بدونیم عنوانش چی هست. صلی الله علی محمد و آله.